کلامی باشه و در نوجوانان هم به شیوه خودشون. نکته بعدی وجود یا عدم وجود محرک‌های بیرونی هست. خانواده افراد، دوستان اونها چقدر واقعا تشویقشون میکنن به انجام فعالیت بدنی، چقدر در زمینه فعالیت بدنی آگاهی دارن و یا چقدر اونها را از انجام فعالیت‌های بدنی باز می‌دارن. و نکته آخر رسانه ها و فضای مجازی هست. خب خیلی مهم هست که بدونیم حقیقتا در رسانه ها، در فضای مجازی چقدر به این مبحث پرداخته میشه، چقدر آدم ها رو تشویق میکنه که گروه های سنی مختلف فعالیت های ورزشی خودشون رو انجام بدن، چقدر از فواید اون توضیح داده میشه. پس فراموش نکنیم اگر که درست و صحیح ورزش بکنیم، بدون در نظر گرفتن سن ما، بدون در نظر گرفتن شرایط فیزیکی و روحی ما، قطعا اونطوری هر روز روز ما خواهد بود.
بدون شک تحرک کافی و فعالیت بدنی منظم اثرات مفیدی در پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت افراد دارد.
دو 2 دقیقه است و شما برنامه به زندگی سلام کن رو میشنوید. امروز راجع به گروه های پرخطر داریم صحبت میکنیم. اگه خوب فکر کنیم میبینیم بچه هام از گروه های پرخطر جدا نیستن و در بخش زونکن همراه میشیم با زهرا حاجی‌زاده عزیز و همین موضوع. صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. صبح بخیر میگم به هموطنان عزیزم. خانم آدادی عزیز، توی 19 ماه گذشته دیگه به 19 ماه تمام
رسید.
بله، به هر حال بعد از اومدن کرونا اتفاق مهمی که افتاد این بود که مدارس تعطیل شد.
بله.
از زمان تعطیلی مدارس هم هر از چنگایی به حال بحث بازگشایی مطرح شد. نهادهای متولی از جمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و به هر حال مرجع تصمیم گیرنده یعنی ستاد کرونا بحث بازگشایی مدارس و پرونده رو به هر حال رو آوردن و مطرح کردن. اما تا به امروز خیلی جدی نشده بود تا اینکه تصمیماتی گرفته شد در ستاد کرونا که مدارس بازگشایی بشه. خب این یه بحث خیلی مهمه.
از آبان ماه بازگشایی میشه.
از سال تحصیل از مهر شروع خواهد شد، همطور که بله. رئیس جمهور در ستاد در واقع این رو مصوبش رو اعلام کردن. اما از آبان همه مدارس و همه کلاس‌ها حضوری خواهد. این که واقعا ما آمادگیشو داریم بلی. یا نه، به هر حال مسئولین اظهار نظرهای متفاوتی دارن
و با وجود واریانت های جدید آیا ما واقعا میتونیم کنترل کنیم؟
به ویژه که واریانت لامدایی که حالا ما نمیدونیم واقعا در کشور هست یا نیست، چون ما نه مال خیلی از کشورها پایش ژنتیکی الان نمیتونن برای این گونه یا این سویه انجام بدن، بیشتر کودکان رو درگیر میکنه. پیش بینی ها این هست.
بله.
حالا آقای دکتر سید مایید علویان، رئیس محترم نظام پزشکی تهران، بزرگشون گفتن که میشه با راهکارهای حد واسطی مدارس رو بازگشایی کرد.
بله.
انشالله تا لحظاتی دیگه با آقای دکتر گفتگو میکنم ببینیم که به حال این اظهار نظر آقای دکتر
وجود داره. بله. بسیار خوب، در بخش زونکن خواهش میکنم همراه هستیم با دکتر علویان و خانم حاجی‌زاده با بحث راهکارهای حد واسط برای بازگشایی مدارس.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن
هفت و 4 دقیقه است. خیلی متشکرم که زونکن رو میشنوید. جناب آقای دکتر سید مؤید علویان، رئیس محترم نظام پزشکی تهران بزرگ، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر علویان سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمتون. بفرمایید که راهکارهای حد واسطی که برای بازگشایی مدارس مد نظر هست، این راهکارها چی هست و میخواییم که دیدگاه شما رو بدونیم. به هر حال آیا خانواده ها آمادگی دارن برای بازگشایی مدارس؟
من عرض سلام دارم خدمت خانم حاجی‌زاده، همکاران عزیزشون در رادیو، مردم عزیز و شریف ایران، آرزوی سلامتی. هممون باید تلاش کنیم تا این بیماری کرونا و این پاندمی بهتر کنترل بشه. هممون در در واقع بحث‌های کارشناسی باید به اموری بپردازیم که سلامت جامعه تضمین بشه. خب ببینید، ما از یک طرف بیماری کرونا تأثیر منفی در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، آموزشی جامعه، اقتصادی جامعه گذاشته. از طرف دیگه هم این بیماری رو نمیشه شوخی گرفت. به هر حال میزان ابتلا، میزان بستری، میزان مرگ و میر عزیزان ایرانی که من اونها رو ستاره‌های درخشان عالم میبینم که اینها آیندگان کشور هستن، خب ما اینها رو از دست میدیم. ما باید منطقی و علمی و کارشناسی در این در هر تصمیمی نگاه بکنیم. خب از یه طرفی عده‌ای از مردم عزیز میگن خب مدارس تو این دو سال اخیر آموزش‌ها خوب و کافی نبوده. بله. و قطعا هم یک آسیبی به بحث آموزش در جامعه ایجاد شده. از طرف دیگه عزیزان دیگری به درستی اذعان میکنن که بچه های ما در معرض خطر و اصلا ما چرا اینا رو باید بفرستیم مدرسه؟ چه باید کرد؟ آیا ما میتونیم تصمیماتمون رو درست بگیریم؟ من دیروز دیدم جناب آقای رئیس جمهور و وزیر محترم بهداشت تاکید کردن تا زمانی که ما واکسیناسیون رو انجام ندیم و اطمینان پیدا نکنیم بحث افتتاح مدارس و دانشگاه مطرح نیست. خب حالا سوالی که وجود داره، ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم برای اینکه این بیماری رو در مراکز آموزشیمون، چه دانشگاه ها چه مدارس، متوقف کنیم، محدودتر کنیم؟ سوال اینه که واکسیناسیون، ما واکسیناسیون چه کسانی؟ ما در روزهای اخیر خب میزان و سرعت واکسیناسیون به طور جدی افزایش پیدا کرده و قراره که این سرعت هم بیشتر بشه. پس ما باید این فکر رو بکنیم که ابتدا معلمین، مربیان، کارمندان مدارس، فراشان مدارس، رانندگان سرویس مدارس، همه اینها باید اطمینان پیدا کنیم که علیه این بیماری واکسینه شده باشن و این اتفاق در یک دو ماه آینده قابل انجامه. گروه دیگه که باید بهشون توجه بکنیم والدین هست. ما بار بیماری رو باید کم کنیم، خطر ابتلا و تماس رو باید کم بکنیم و والدین ما به جای اینکه بیام فقط به گروه های سنی توجه بکنیم، برای چون هدف گذاری شده برای اینکه ما بتونیم آموزش رو راه اندازی بکنیم، باید این گروه ها رو مورد هدف قرار بدیم. پس یکی میزان پوشش واکسیناسیون، امکان واکسیناسیون وجود داره با این حجم واردات واکسن و تولید داخلی و امکان در واقع انجام واکسیناسیون در مراکز مختلفی که میتونن به وزارت بهداشت کمک بکنن. سوال دوم اینه که آیا واکسیناسیون به تنهایی کافی؟ جواب اینه خیر. همه جای دنیا و در کشور ما این توصیه میشه که واکسیناسیون در کنار رعایت بهداشت، واکسیناسیون در کنار رعایت استفاده از ماسک، و این خیلی مهمه. اینجاست که باید زمینه ورود بخش‌های غیر دولتی و یا خود دولت حمایت کنه که در مدارس و دانشگاه‌ها، در سرویس‌های بهداشتی و کلاً امکانات در واقع بهداشتی بیشتری فراهم بشه تا پیشگیری بشه از اون مقداری که ممکنه این بیماری سبب انتقال بشه. و بحث سوم این که آیا اصلا ما تا اول مهر میتونیم به این سطح ایمنی برسیم یا خیر؟ خب اگر ما در اول مهر به این سطح ایمنی نرسیدیم، خب 24 ساعته باید کار بشه. خب میتونیم افتتاح مدارس رو به اول آبان موکول کنیم و ما نیاییم بگیم که نه اصلا مدارس باز نمی کنیم، یا نه ما باید مدارس اول مهر باز کنیم. میتونیم یک ماه به تأخیر بندازیم، این یک ماه عقب ماندگی رو میتونیم در کم کردن تعطیلات عید و یا در آخر در واقع مدارس اول تابستون این میتونیم جبران بکنیم. بله. پس ببینید، ما باید ببینیم تو دنیا به چه شکلی عمل شده.
آجی تو کشورهایی که الان مدارسشون بازگشایی شده، حالا با ما تجربه موفق بهشون نگاه میکنین چه کار کردن؟
خب ما شرایط آموزشیمون ممکنه این مقدار متفاوت باشه، ما ممکنه توی یک کلاس 30 نفر 35 نفر دانش آموز داشته باشیم. به هر حال من نگاه کردم بعضی کشورها مدل دیگری هم اضافه کردن و این که چند شیفته کردن، یعنی به جای اینکه مثلا فرض کنید 15 نفر توی کلاس باشن، اینو تقسیمش کردن به 7-8 نفر در یک کلاس و دو شیفته کردن، یعنی زمان حضور دانش آموز و وقتی که در مدرسه هست با تراکم کمتر. پس ما میتونیم به عنوان پلن چهارم بیاییم و به گروه های الف و بی تقسیم کنیم و یا حتی جیم، و لازم هم نیست که دانش آموزان هر روز حضور پیدا بکنن. به نخره ببینید ما یه 2 سالی رو گذروندیم که دانش آموزان و دانشجویان از محیط آموزشی کاملا دور بودن،
بله.
مجازی عمل کردیم. اشکالی نداره که ما یک دفعه به صورت آنی نخواهیم که حضور 100% پیدا بکنیم، میتونیم حضور 50% ایجاد بکنیم یا حتی کمتر و بعد شرایط رو بسنجیم. به هر حال مطابق با شرایطی که اتفاق میافته تو جامعه و پاندمی، وزارت بهداشت با کمک وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش تصمیمات شفاف به موقع خواهند گرفت. من اینجا باید اشاره بکنم، ما باید بالاخره از دولت یک تصمیمات واحد میخواییم، یک هماهنگی کامل میخواییم بین وزارت بهداشت و وزارت خونه های دیگه و دولت حامی مردم میخواییم که اگر مردم دچار مشکل دارن میشن اونجا ورود کنه و سریع ورود کنه و تصمیمات صحیح و قاطع و صریح بگیره.
بله.
پس ما میتوانیم با تدبیر، با برنامه ریزی، با ارزیابی وضعیت نسبت به راه اندازی در واقع دوره‌های آموزشی و کلاس‌های آموزشی با این شرایطی که گفتم دادیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر علویان. آیا این شرایط اصلا قابل پیش بینی است؟ جناب عالی هم مستأثر هستید، پیک چهارم و پنجم تقریبا به هم متصل شد و ما درصد ابتلامون در همین پیک 35% هست.
بله.
و اگر بیش از 20% باشه در واقع یک طغیان اتفاق افتاده. از سمت و سوی دیگه بحث ورود به هر حال گونه یا سویه لامداست که باز هم جناب عالی مستأثر هستید که این گونه بیشتر کودکان رو درگیر میکنه.
بله.
و ما هیچ پایش خاصی در مورد به هر حال سیر این بیماری در کودکان در کشورمون نداریم. از سمت و سوی دیگه ما حدود 14 میلیون دانش آموز داریم، اینها نزدیک 15 میلیون اینها میخوان به هر حال سر کلاس درس حاضر بشن. این 15 میلیون همونطور که شما هم اشاره کردید کم کم میتونیم بگیم که حدود بها پدر مادرام اضافه بکنیم نزدیک به 60 میلیون افراد رو در ارتباط باهاشون هستن. بحث واکسیناسیون معلمین و اساتید سعی جای خودش، بچه‌ها هم بها برن بیرون و بیان میخوان برن بغل پدر بزرگ مادر بزرگ و بعد اون تماس های نزدیک و امکان ابتلا هست و ما بیش از 1/4 از گروه های حساس پرخطرمون هنوز واکسینه نشدن. ببینید اون چیزی که من اینجا مطرح میکنم نگرانی خانواده آقای دکتر، خانواده ها آیا آمادگی، من میخوام بگم رو این جزء اصلا کار شده، آیا خانواده ها به لحاظ روانی الان آماده دارن که آمادگی دارن بچه هاشون برن سر کلاس؟
آمادگی روانی خانواده ها نیست، روحی روانی نیست.
خب ما باید بهشون اطمینان بدیم، چطور میتونیم این اطمینان رو بهشون بدیم آقای دکتر؟
از بچه‌هامون محافظت کنیم.
به چه شکل؟
اصلا داستان همینجا که فرمودین ممکنه بچه ها ناقل بشن، بچه ها برن دیگران مبتلا کنن. همینجا که خدمتتون عرض شد، ما چرخه انتقال رو باید بشکنیم، متوقف کنیم. من اگه دقت کرده باشیم، یک ماه پیشم اعلام کردم ما باید در عرض 2 ماه آینده 3 ماه آینده به سطح واکسیناسیون 70% برسیم.
بله.
خب این نکته ایست که قبلا هم گفته شد، واقعیتش اینه که ما باید سرعت واکسیناسیون رو جدی‌تر بگیریم، مراکزمون رو 24 ساعته کنیم، واکسیناسیون در دسترس باشه، امکان تزریق به والدین و به همه گروه‌هایی که در معرض خطر بحث شد داشته باشیم و بعد ارزیابی کنیم. ببینید
یعنی شما هم اعتقاد دارید تا ارزیابی نکردیم نمیتونیم تصمیم بگیریم؟
دقیقاً ما باید ارزیابی کنیم، به مردم گزارش بدیم، یعنی به مردم گزارش بدیم بگیم مردم عزیز ایران، ما الان تونستیم مثلا فرض کنید 30 میلیون 40 میلیون والدین رو ما واکسینه کردیم، مربیان رو واکسینه کردیم، معلمین رو واکسینه کردیم. حالا باید بریم سراغ این که به صورت آزمایشی میتونیم یک روز در میون بیان مدارس رو با رعایت استانداردها، پروتکل‌ها، با کم کردن تعداد افراد در کلاس بیاییم مدارس رو به این شکل شروع کنیم. دانشگاه که خب مشکلاتش کمتره به خاطر اینکه سن بالاتر است و خود دانشجویان هم در واقع تحت پوشش واکسیناسیون قرار میگیرن و میتونن بهتر خودشون رو محافظت کنن. بچه‌ها براشون سخته.
حتی آموزش آنلاین براشون شاید به هر حال ساده تر باشه نسبت به بچه‌ای که میخواد کلاس اول بره.
بله. مدارس وقتی ابتدا باز کردن متأسفانه بچه‌ها ماسکاشون رو با هم عوض می‌کردن. یعنی میخوام بگم در مدارس یه مقدار موضوع پیچیده‌تره. ولی اعتقادمون هست که با اقدامات خوب و به موقع و ارزیابی ما میتونیم اقدامات خوبی رو انجام بدیم برای حفظ سلامت بچه‌ها و مردم هم قانع خواهند شد وقتی که ما با کارشناسی با اونا صحبت بکنیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب دکتر سید مایید علویان. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. ممنون دوستان تا این لحظه در کنار من بودین. اینجا رادیو سلامت، به زندگی سلام کن.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
صبحتون بخیر. امروز داریم درباره گروه‌های پرخطر صحبت می‌کنیم و ازتون پرسیدیم که اگه خودتون جزء گروه‌های پرخطر هستید و یا اگه کسی رو می‌شناسید که جزء این گروه‌ها هستن، راهکار شما برای حفظ سلامت چیه؟ 3102 شماره پیامک ماست و بیشتر از پیامک دلمون می‌خواد که صدای شما رو بشنویم. 2265287276 شماره تلفن ما. ۹۱۱ ۴۶۰۲ گفتن خنده هم تأثیر داره. من هر روز سراغ چیزای خنده‌دار میرم و کلی میخندم. دلم نمیخواد جز گروه های پرخطر باشم. به سلامتم اهمیت میدم. خندم راهکار خوبیه. آقای محسن کشاورز از تهران گفتن چه گروه های پرخطر چه گروه های کم خطر باید حتما رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی رو مد نظر داشته باشن، چون حتی اگر جز گروه های پرخطر هم نباشن ممکنه که یه فرد پرخطر در دوروبرشون باشه. پس به خاطر خودمون و عزیزانمون رعایت کنیم. و یه پیامک خیلی عجیب 913-40-70-41 گفتن که من یادم اول شما در رسانه ها میگفتین کرونا خطرناک نیست، ماسک هم نمیخواد. کی ما همچی حرفی رو زدیم؟ واقعا کی؟ تاریخ دقیق بگید. ما از روز اول ورود کرونا به جهان، نه به ایران، به جهان گفتیم آقا باید ماسک بزنید. ماسک زدن، حتی دستکش رو هم سفارش میکردیم و رعایت شیوه نامه ها. ما کی گفتیم ماسک نزنیم؟ عبارت ضعف سیستم ایمنی رو هممون زیاد شنیدیم. حالا شاید این سوال پیش بیاد که سیستم ایمنی ضعیف یعنی چی؟ در جواب این سوال باید بگیم که عوامل زیادی منجر به ضعف سیستم ایمنی میشن، مثل درمان سرطان، درمان بیماری های خود ایمن، مثل روماتیسم و لوپوس و فلج چندگانه و بیماری های التهابی روده، بیماران مبتلا به ایدز و کسانی که پیوند عضو یا پیوند مغز استخوان داشتن. ویروس های دیگه ریه در افراد رو درگیر میکنن و بیماری حاد ایجاد میکنن. احتمال بروز این اتفاق در صورت ابتلا به ویروس کرونا هم زیاده. پس باید خیلی مواظب باشیم. یادمون باشه که ویروس کرونا یه بیماری حاد تنفسیه، بیماری تنفسی که عفونت جدی ممکنه ایجاد بکنه. کشیدن سیگار روی بافت ریه و سراسر بدن و روی سیستم ایمنی تاثیر میذاره، پس لطفاً سیگاری ها هم بیشتر مواظب باشن چون جز گروه های پرخطر محسوب میشن. صبح همگی بخیر.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی، بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
ما تونستیم صنعت کفش مشهد رو با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بکنیم. مشهد امروز اولین شهر در ایران در صنعت تولید کفش دستدوز زنانه است و این صنعت بسیار ارزشمندی که میتونه در تولید ملی، بحث اشتغال ملی، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه.
از کفش هایی که آقای خطیبی و گروهشون حالا تولید میکنن راضی هستین؟
کفش هاشون خوبه، بد نیست. برای چرا؟
من بهروز خطیبی هستم، 54 سالمه و 25 ساله که تو این صنعت دارم تلاش میکنم. عضو هیئت مدیره اتحادیه کفاشان مشهد هستم و نایب رئیس انجمن تولید کنندگان مشهد. سمت آسیای میانه ما صادرات داشتیم، سمت عراق داشتیم، سمت سوریه داشتیم و افغانستان. از تولیدات خودمون تأسیس خوشه صنعتی کفش مشهد، تأسیس اولین مدرسه کفش در مشهد و آموزشگاهی که به صورت رایگان الان آموزش میدیم افراد صفر رو و اینها رو وارد صنعت میکنیم. فضاهای کارگاهی ما فضاهای بسیار شریف و محترمی شده. در بخشی که الان داریم فعالیت میکنیم خانمها رو وارد این صنعت کردیم. ما باید مردم رو به این باور برسونیم که محصولات داخلی بهتر از محصولات خارجی کار خواهند کرد. فقط به شعار نیست که بگیم کار داخلی رو استفاده بکنید که کارگر ما کار بکنه. این یه بحث اخلاقیه.
الان خریدتون به کجا رسید؟
در حال فاکتور کردنی میشه.
همه در زیر یک پرچم، قسم بر نام تو پردم. منم بیوانیم، من نباشی پستیم، من منم بیوانیم، من نباشی پستیم.
من دکتر مسعود متعلمی فاعل هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران. از دستکش چرمی موقعی که میخوان با سوزن کار بکنن یا با درفش کار بکنن استفاده بکنن. هنگامی که با چسب دارن کار میکنن محیط رو طوری قرار بدن که پنجره ها باز باشه و این هوا تهویه بشه و بوی چسب از محیط خارج بشه. باز توصیه خواهیم کرد که اصلا پشت میز کار مناسبی باشه، از این که بشینن و کفش رو روی پاشون بذارن و کار تعمیرات انجام بدن حتما پرهیز بکنن. لازم است که روی میز کار انجام بشه.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست.
یادمون باشه که گروه های پرخطر نیاز به محافظت بیشتری دارن. هم خودشون باید مواظب خودشون باشن و شیوه نامه ها رو رعایت کنن و هم دیگران و اطرافیان بیشتر مواظبشون باشن.
ریتم سلامت ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
خبرهای دانش و سلامت جایی ویژه در رسانه‌های جهان دارند. منتخبی از خبرهای دانش و سلامت در روزنامه‌های جهان. سلام، صبحتون بخیر. ساینتیفیک ریپورتز، نشریه علمی می نویسد جدا از سگها، شامپانزه ها، توتی های خاکستری آفریقایی و اسب ها قادر به شناخت حرکت عمدی یا تصادفی انسان ها هستند و با درک آن در برابر حرکت انسان واکنش نشان می دهند. دانشمندان این را نظریه فکر می خوانند، نظریه‌ای که از درک و فهمیدن حرکت‌های انسانی می‌گوید. اکنون آخرین پژوهش می‌گوید برخی از حیوانات قادر به شناخت حرکت آدم‌ها هستند. اینکه حرکت آدم‌ها در برخورد با آنها عمدی است یا تصادفی. این یافته در تازه‌ترین پژوهش دانشمندان در آلمان در نشریه علمی Scientific Reports آمده است. اکونومیست نشریه انگلیسی می نویسد آیا یک خودروی خودران هوشمندتر از یک نوزاد 7 ماهه انسان است؟ اگر چنین نیست چگونه می توان هوش خودروی خودران را ارتقا داد؟ در 7 ماهگی بیشتر نوزادان می فهمند که اشیا اگر حتی در دید آنها نباشد وجود دارند. برای اثبات آن کافی است یک اسباب بازی را در زیر شمدی پنهان کنید. نوزاد می داند که این اسباب بازی اگرچه پنهان است اما وجود دارد و در پی آن می گردد. درک وجود یک شیء توسط نوزاد واقعیتی اساسی در درک نوزادان است. دانشمندان میگویند اما خودروهای خودران دارای چنین درکی نیستند. این مشکل خودروهای خودران است. سازندگان خودروهای خودران میکوشند تا بسیاری از کاستی‌های آنها را رفع کنند. با این همه هنوز این خودروها جهان را به گونه‌ای که یک انسان درک میکند نمیفهمند. منتخبی بود از خبرهای دانش و سلامت در روزنامه‌های جهان. ممنون و خداحافظ.
4 راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
و اما یک خبر هم در ادامه ریتم سلامت من خدمتون عرض کنم. از خبرهای داخلی، ورود 5 میلیون دوز واکسن به کشور، 18 محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر حاوی 5 میلیون دوز واکسن امروز در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل میشه. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر از ورود سنگین ترین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط هلال احمر حاوی 5 میلیون دوز واکسن به کشور خبر داده و گفته به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه تا کنون 25,390,000 دوز واکسن به کشور وارد کرده.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
7:30 دقیقه.